بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين عرض شد که فرمایش محقق اصفهانی در باب مفاعله و تفسیر خلاصه ضرار و به تبع تفسیر مبادله در بحث ما به اینجا میرسه که ایشون تقریبا فرمایششون چند بخشه. بخش اول تمسک به استعمالاتی است که این استعمالات به نظر ایشون ظهور در بین الاثنینی بودن نداره و نمیتونه مورد استدلال قرار بگیره. و بخش دوم اشکالی است که ایشون در کلیه مواردی که ما بخواهیم هیئت را برای دو نسبت به کار ببریم مطرحه. حالا چه این دو نسبت بالاصاله باشن، چه یکی بالاصاله باشه و دیگری به تبع. و بخش سوم تحلیلی است که خود ایشون ارائه میده و اصراری که در معنای باب مفاعله دارن. و عرض شد که حالا مرحوم آقای خویی کلیت فرمایش ایشون رو پذیرفته ولی نه با توضیح و تشریح که معلوم بشه خلاصه استدلالات ایشون رو چگونه تصویر میکنه، ولی و به همین دلیل در بحث خود ما بین تبدیل، مبادله یا ماده ای از باب تفاعل در این رابطه تفاوت زیادی نمیشه برای ایشون قائل شد. دیدی تو تحلیل کلمات آقای خویی رضوان الله تعالی علیه این ابهام ریشش در این بود که استدلالات محقق اصفهانی تقریبا حل نشده بود که معلوم بشه ایشون قبول کرده و ملتزمه یا قبول نداره و دیدگاه دیگه ای ارائه میکنه. ولی مرحوم آقای مروج بیانات محقق اصفهانی رو شروع میکنه نقد و بررسی کردن و بخش اول فرمایشات ایشون رو میخواد بیان کنه که نه امثله نمیتونن دلیل باشن برای مدعای شما، تازه این امثله خارج از محل ادعا، چون محل ادعا درباره خلاصه بین الاثنینی بودن باب مفاعله در جایی است که معنای مزید و معنای ثلاثیش دو معنا پیدا نکنه که تقریبا این بخشیشو توضیح دادیم. و بعد هم میخوان حتی بخش اول فرمایش ایشون رو که باب مفاعله دلالت بر خلاصه تعدیه داره و کار خلاصه حرف جر رو انجام میده، این قسمت رو هم نقد کنن که بگن اینم نمیشه و ما نمیتونیم این حرف رو از شما قبول بکنیم با توضیحاتی که دادن و عرض شد. ولی با توجه به اینکه اصل فرمایش فرمایه اصفهانی اون دلیل در واقع استحاله ثبوتی است که ایشون ارائه میکنن، اگر اون استحالهه که از نظر ایشون ثبوتن و به تبع اثباتن ارائه میشه حل نشه، باز استدلال ایشون محکم استاده سر جای خودش. چون شما حتی اگه بعضی از امثله ها رو از ایشون بگیرید بالاخره اصل مطلب ایشون حل نمیشه، حد اون رو درست کنید. مرحوم آقای مربی رضوان الله تعالی علیه سعی ایشون بر اینه که فرمایشات های اصفهانی را اون دلیل اصلیشون رو هم خوب توضیح بدن و خوبم نقد کنن. حالا ما توضیحات ایشون رو یه مقداریشو قبلا خوندیم تکمیل میکنیم، بعد جواب ایشون رو میگیم و بررسی میکنیم ببینیم آیا جواب ایشون که دیروزم اجمالا عرض کردم درست تامه یا ناتمام. ایشون خلاصه در مقام بیان استدلال ایشون معتقدن که یعنی طوری نقل میکنن، نقل تقریبا نقل کاملیه، انصافا نقل کامل و عبارت روانی دارن در توضیح استدلال محقق اصفهانی. و خلاصه چیزی که از آیه اصفهانی نقل میکنن اینه که شما اگر گفتید باب تفاعل دلالت بر دو نسبت میکنه، منتها دو نسبت که در هر دو حیثیت بالاصاله وجود داره، این غلطه. چون ما نمیتونیم معنای حرفی نسبت را با خلاصه تعددی براش ثبوتن قائل بشیم تا بتوانیم در مقام اثبات این معنای ثبوتی متعدد را به واسطه یک هیئت بیان کنیم. ما این رو قبول نداریم. تقریبا فرمایش‌های اصفهانی اینه. البته نسبت واحده میتواند اطراف متعدد داشته باشه، ولی دو تا نسبت توی حیثیت واحد این قابل تصویر نیست. یعنی اصل فرمایش ایشون اینه و به همین دلیل معتقدن که شما اگر بتوانید دو تا نسبت را ثبوتاً از حیثیت واحد تصویر کنید، میتونید اثباتاً اون دو نسبت را بیان کنید. که حالا اگر خواستید اون دو نسبت را بیان بکنید، اگر دو نسبت رو بخواید بالاصاله بیان کنید، بعد ببینیم چه حکمی پیدا میکنه. اگر دو تا نسبت رو بخواید بالاصاله و تبعیه بیان کنید، بعد ببینیم چه حکمی پیدا میکنه. نه اصلا ایشون در همون دو تا نسبت، حالا توضیح میدم. عرضم تموم بشه چشم. ایشون اعتقادش بر اینه که ما اگر تصویر دو نسبت را ثبوتاً دوچار اشکال دونستیم، نوبت به مقام اثبات نمیرسه. ظاهر فرمایش ایشون و اون اصل مطلب ایشون اینه که ما دو تا نسبت را از حیثیت واحده نمیتونیم دو نسبت بدانیم، بلکه میتونیم یک نسبت بین چند طرف تصویر کنیم. اصلا حروف و معنای حروف این طوریه و لذا دو تا نسبت از حیثیت واحده در جای واحد جا نمیگیره ثبوتن. تا بعد بیایم بگیم اثباتن یه چیزی دلالت میکنه بر این دو تا نسبت بالاصاله یا بر یکی بالاصاله و دیگری بالتبع. اصل فرمایش ایشون که از تأمل در صدر و ذیل عبارت ایشون به دست میاد اینه، نه اینی است که ما بحث استعمال لفظ در اکثر از یک معنا داشته باشیم، یعنی ما مشکل ثبوتی نداشته باشیم، بعد مشکل اثباتی و در مقام استعمال مشکل داشته باشیم. ایشون میخواد بگه، از اون مثالی هم که میزنه کاملا واضحه، میخواد بگه شما نسبت ضرب را اگر به زید دادید، به عمرم دادید، ضرب واحد که یک نسبت واحد است نمیتونه تعدد پیدا کنه. بله میشه یه ضربی بین زید و عمر، بین زید و عمر واقع بشه، بله لذا معتقده باید بگید به هم زدن، نه زدن ای به او و او به ای، که نسبت واحدی باشه ها. نسبت واحد اگر واحد، با توجه به اینکه نسبته، نمیتونه تعددش از حیث واحدی وجود داشته باشه. حتی تو اصالت و تبعیت باز ایشون اصل اشکالش اینه که تو قد عرفت به اینکه ثبوتن این مسئله گیر داره. وقتی ثبوتن نمیشه نسبت واحد درش حیثیت، درش تعدد تصویر بشه، دیگه نوبت به این نمیرسه که شما بیاید بگید در مقام اثبات یه چیزی داره دلالت میکنه بر دو نسبت بالاصاله، یا داره بر دلالت میکنه بر دو نسبتی که یکی چی بالاصاله است، یکی بالتبع. چون حرف اصل مطلبش اینه. لذا اگر کسی فرمایش ایشون رو همین طور دید، بله خیلی این حرف اساسی میده، میگه به امت تفرقه بینهما، در ذیل باب مفاعله قشنگ میگه بالاصاله و تبعیه فی باب المفاعله فان اريد التبعیه فی مقام الثبوت فممنوعه لتوقفها على تعدد النسبه. خیلی حرف اساسی داره ایشون میزنه. ایشون داره میگه ما نمیتوانیم در مقام ثبوت تعدد نسبت تصویر کنیم، نمیشه. ما اگه نتونیم در مقام ثبوت تعدد نسبت تصویر کنیم، دیگه نوبت به مقام اثبات نمیرسه. تا بگیم این تعدد نسبت هر دوتا بالاصاله یا یکی بالاصاله است یکی بالتبعیه است، اینه نمیشه گفت. یه اصل فرمایشه ایشون. لذا از همون اول هم که عرض میکردم این مطلب رو نمیشه منحرف کرد به سمت این که خلاصه ما در مقام استعمال لفظ در اکثر از یک معنا یا در مقام وضع لفظ برای دو معنا مشکل نداریم، چون میشه یه لفظ رو علامت دو معنا قرار داد یا میشه یه لفظ رو در دو معنا استعمال کرد، چون ما تو مبنامون مسئله وضع برای اکثر از معنا را یا استعمال در اکثر از یک معنا را قبول داریم که میشه یا نمیشه. ارزمو میذاری تمام بکنم؟ قرار شد دیگه من ارزمو تمام بکنم دیگه. عرض من تمام بشه چشم دیگه، قرار شد عرض من تمام بشه. لذا برنامه بنابر این قرار گرفت که اگر ما تعدد نسبت رو ثبوتاً از نظر ایشون اشکال درش وارد کردیم و اون چه که برامون معقول بود نسبت واحده بین اطراف متعدده، حالا دو طرف، چند طرف، ده طرف، اینو ما معقول دونستیم، اگه به این مرحله بحث توجه و تمسک کردیم، اون موقع بحث از محل از مرحله بفرمایید استعمال یا وضع لفظ برای معنا بیرون میره. و لذا ایشون نمیخواد اشکال کنه که بالاصالش غلطه به تبعیه، بالاصالت و تبعیهش درسته. میخواد بگه شما ثبوتن اگر تعدد رو، تعدد نسبه را در حیث واحد جایز دونستید، اون موقع میتونید بگید این لفظ، حالا تازه باید بحث کنید که میشه یه هیئتی دوتا نسبت را افاده کنه، حالا بالاصاله، یا یه هیئتی اثباتن دوتا نسبت را افاده کنه، یکیش بالاصاله یکیش به تبعیه، این میشه یا نمیشه. ایشون میگه اگر دوتاش درست بود خب بله شما برید بحث کنید، اما اگر دوتاش غلط بود، اصلا تعدد نسبت در بفرمایید حیث واحد امکان نداشت، دیگه اصلا نوبت به یه حرفا نمیرسه. اگر نوبت به یه حرفا نرسید خب دیگه شما دستتون خالی میمونه که بگید هیئت تفاعل دلالت میکنه بر تعدد نسبت، هیئت مفاعله دلالت میکنه بر تعدد نسبت، با این فرق که تفاعل هر دو بالاصاله، در مفاعله یکی بالاصاله است یکی به تبعیه است. ایشون میگه این نمیشه. اگه این نشه ایشون میخواد بگه پس ما وحدت نسبت داریم. اگر ما وحدت نسبت داشتیم اون موقع مجبوریم اون جایی که وحدت نسبت داریم ما اینطوری معنا کنیم. یعنی ببینید اون موقع اینطوری میشه، میشه یه متعدی، یه مفاعله، یه تفاعل. از نظر ایشون فعل متعدی نسبت واحده ایست که یک حیثش فاعلی یه حیثش مفعوله، نسبت واحده بین دو نفره، یکی حیث فاعلیت داره یکی حیث مفعول مفعولون بداره، کما اینکه حیثیت های دیگه هم تو این نسبت وجود داره، یک نسبت. حیث تفاعل حیث نسبت بین چند چیزه، یعنی این حالت همی که ایشون میگفت به هم زدن، به هم خوردن اینطوری، نه حیث تعدد نسبت که از نظر ایشون از این طرف یک نسبت باشه از این طرف یک نسبت باشه تو فعل واحد، چون میگه نمیشه. وقتی که از این طرف یک نسبت نیومد از این طرف یک نسبت نیومد، دیگه نمیشه گفت دو نسبت داریم که حالا بگیم دوتا را بالاصاله داریم یا یکی را بالاصاله داریم دیگری را، که بعد اینطوری بشه بگیم در باب تفاعل چون هر دوتا را با هیئت رفع بیان میکنیم هر دو را حیث بالاصاله را دیدی، در باب مفاعله اونی که فاعل بالاصاله است، اونی که مفعول به تبعه، به تبع یعنی این، یعنی دو تا نسبت داریم که در یکی هر دو را بالاصاله داریم اثباتاً بیان میکنیم، در یکی را بالاصاله بیان میکنیم، یکی را به تبع. ایشون اصل حرفشو من اول باید درست تحویل بدم، این فرمایش ایشونه. لذا ببینید وقتی میخواد نقد بکنه خیلی نقد اساسی داره، میگه من حرفی ندارم که شما در عالم اثبات یک دلالتی داشته باشی تابع دلالت دیگری، اما وقتی دلالتی داری تابع دلالت دیگری که دو تا مدلول داشته باشی، یکی اصل باشه بشه مطابقی، یکی فرع باشه بشه التزامی، میگه اب نداره، هیچ اشکالی نداره که شما هر وقت دو تا معنا دارید، دو تا مدلول دارید، یکی رو بالاصاله بیان کنید، یکی رو به تبع، برای هیچ اشکال نداره. اما دوتا وقتی دوتا شدن مجازید دوتا را بله اب نداره. ببینید اونجا تو تفاعل اون موقع ممکنه بگید چون میخواید هر دوتا را مطابقی بیان کنید استعمال در اکثر هم پیش میاد. ببینید دوتا حرف هست، حیث به ذات اشکال از حیث بالعرض اشکال باید جدا بشه. اگر حیث به ذات اشکال از حیث بالعرض اشکال جدا نکنید، همون اشتباهی که من مای مروج مرتکب شده مرتکب میشه. من مای مروج فکر کرده گرفتاری ایشون مال وضع اکثر از یک معنا یا استعمال در اکثر از یک معنا، بعد برای همین داد و بیدادش بلند شد. حالا میخونیم اشکالات ایشون. اصلا اشکالات ایشون بیرون از دعواست. وقتی اشکال ایشون اگر اینو خوب فهمیدیم، اون موقع متوجه میشیم که ایشون چی میگه. ایشون میدونید چی میگه؟ میگه شما یه نسبت رو یک بار از این طرف میبینید که به فاعل و مفعول میرسه میشه متعدی، یه بار یه نسبت رو حیث فاعل و مفعولش رو نمیبینید وسط میمونه، یعنی دوتا بهش میرسن دیگه، از حیث فاعل یه تو مفعول اینم باز یه نسبته وسط افتاده میشه تفاعل. از نظر ایشون مفاعل اون نیست، تصدیه لانهاء به غیره، لالا ایشون خودش حواسش بوده چی داره میگه. و به همین جهت اون حرف جر رو که میذاره جای تعدی یعنی این، یعنی باید ببینیم کدوم رو میخواد بگه. میخوان حرف جر رو که میذاریم جای تعدی، آقای مروج باز خلق کرده ناخودآگاه همون مطلب قشنگی رو که خودش توضیح داده ول کرده رفته سراغ معنای دوم. فکر کرده وقتی که میخوایم تعدی رو با حرف جر بیان کنیم، میخوایم بریم اون تفاعله را بیان کنیم، اون وسطه را بیان کنیم. این نمیخواد اینو بگه. چند معنا داریم پس الان تو ذهنمون آقا از نظر ایشون؟ حالا بگو چهار معنا. بگو لازم تو خودشه، اصلا بیرون نمیاد. متعدی میرسه به غیب، نسبت واحده، از این جهت فاعل، از این جهت مفعول. تفاعل از نظر ایشون تفاعل که فقط بین الاثنینیه نسبت واحد است، اما ببین اون وسطشو دیدید، مثل این که حیثش یه طوریه که وسطش، یعنی به قول ایشون تو فارسی میشه به هم زدن، یعنی این طوری، ولی نسبت واحد است، ثبوتش واحده. بابا ثبوتش واحده، ثبوت باید واحد در بیاد از نظر ایشون، تعددم توش نیست. مفاعله نه، یک طرفش کار حرف جر رو انجام میده، کار حرف جر رو که انجام میده در واقع یه نسبته، اینجا میکشوندش به اینجا. مفاعله اونجا که کار حرف جر رو انجام میده غیر از مفاعله ایست که بفرمایید بنابر مشهور میخواد اشتراک رو برسونه، بنابر مشهور و بنابر که ایشون قبولش نداره. مفاعله ای که ایشون قبول نداره، یعنی اون که میخواد بنابر ایشون اونی که قبول داره مال تفاعله، میگه یه نسبته که اون وسط مونده. لذا حیث مطلب و اگر ثبوتش رو درست کردید با دقت ها، اگر حیث ما در احواز مشاوره که میدادیم یه گروهی از رفقا میمودن پیش ما، خیلی اتفاقا از این بچه های ادیب بودن، ادبای مدرسه امام ما بودن، خیلی اذیت شدیم تا این رو منتقل کردیم. یه دوستانی داشتیم اونجا که بابا ببینید شما صدر و زیر فرمایش ایشون رو دقت بکنید ببینید چه میخواد بفرما. ایشون اشکالش نه بحث لازرر دور اول، اینا دور بعده، اون اصلا نیومدن گروه اول. حیث ورودش آقای امیری، آقای عاشق نادر امیری که دیدید من خدمت آقا رسید، و آقای سبحانی، این دوستانی که ادبای قدیم مدرسه ما بودن، خلاصه بابا خیلی ما میگفتیم بابا شما ببینید ایشون کجای کارو داره بحث میکنه، چون اینطوری آقای تون که از فرمایش ایشون میگذرن شلوغ میشه، لذا مسئله رو بردن سر حیث وضع و حیث استعمال، که آقا دعوا سر حیث وضعه. حالا میخونم عباره چا؟ باشه اگه اول بزه حرفشو بفهمه اجازه بدید اول باشه باشه اول بزه حرفو بفهمیم بعد ببینیم حالا آخر چه باید بگیم. اما ایشون ببین ایشون وقتی داره بیان میکنه این عبارت که ایشون داره میگه فرعن اورید التبعیه فی مقام الاثبات که تبعیت المدلول الالتزامی للمطابقی فهیه و این کانت صحیحه لاکنها فرع التبعیه فی مقام ثبوت المفروض استحالتها. تبعیتی که در عالم ثبوت فرع تعدد، تعدد محاله. بعد درست میگید، ایشون میگه شما اونجا که میگید بل اصاله و تبعیه، اشکال اثباتی تو حرفتون نیست، چون دو تا دلالت درست میشه، مثلا دو تا دال ما داشته باشیم مثلا. اما اونجا که در باب تفاعل میخواد هر دو رو بل اصاله کنید، مثل اینه که دو تا مدلول مطابقی داشته باشید، اون حیثش میشه حیث استعمال در اکثر. خب بله، خود ایشون هم قائل به استعمال در اکثر، تو استعمال در اکثر هم همون خابیده توش هستم فرمای شما، بعدا رسیدگی بهش میکنیم، ما نداریم تو اصول نمیخوایم بریم. اما الان ایشون حیث کلامش و حیث نقدش و حیث فرمایشش بحث ثبوته فلسفیه. بله اونم هست آه بله آه. ولی ایشون الان که ما داریم تو دوتا اشکاله، اونجا یه اشکال دیگه دارن، اونا حیث وضع و استعماله. نه نه ببین الان ما اصلا نمیخوام حرف، اصلا نمیخوام لفظی براش بحث کنیم، نه نه کار نداریم به مبنا. ایشون داره میگه من یه نسبت تو جهت واحد یه نسبت بیشتر ندارم، اصلا دال نولش کن، این که من برای چیزی رو وضع کردم یا چیزی درش استعمال کنم هم کار ندارم. حاج آقا این الان بنده خدا داره سر یه جایی یقه طرف رو گرفته داره، لذا میگه شما میتونه نسبت واحده براتون اطراف متعدد داشته باشه، نه نسب متعدد. جا خب چه مشکلش چیه حالا؟ اضافه خود نسبت نیست، هیئت حاصل از نسبت، هیئت حاصل از نسبت با اب نداره، هیئتش یکی میشه. اجازه بدید؟ بله. اونجا که داریم میگیم اضافه، تمام اجازه بدید، تمام اشکالی که ما اونجا داریم به حرف آقایون اینه که فرق بین اضافه و نسبت اضافه رو ما حل میکنیم براتون،
اما اضافه نسبت
بس میخوام بگم مشکل نداره، پس دیگه اینه بهش نقد نکنی. ایشون میگه اضافه چه متشابه چه متخالف، هیئت حاصل از اضافه، دو تا نسبته اب نداره، نسبته این دو تا هیسن، نه دو تا هیسن، ببین ثبوتشون دو تاست، جهتشون عوض میشه، همینه جهت عوض میشه. ببین من چرا دارم این تعبیر میکنم و جهت واحد، خب من تمام همه عرض مال همه یه تیکه هست، خب همین بید آه دیگه من همین گفت جهت واحد بریم خب یه مشکل حله، پس چی میشه؟
الان ما اینجا در
شما بگو برای اضافه وقت شدیم میگیم باشه، نه اگه میگی برای اضافه خود یه حرف دیگه ایه. ببین شما اگر گفتی برای اضافه وقت شدی، یعنی برای معنای حرفی واحد، یعنی برای هیئت واحد، حالا هیئت و حرفی بگیریم غیر حرفی بگیریم با مبنای فلسفی مون اب نداره، اما ایشون چی داره اشکال میکنه؟ ببین اشکال ایشون اشکال ملاییه. یک کسی اگه بخواد از زیر این اشکال در بیاد به این راحتی در نمیاد که آقای مروج فکر کرده به این راحتی. آقای خویم احتمالا نفهمیده فکر کرده رفته عرض. جدن عرض میکنم یعنی هیچ تعرض نگرد شما اگه دارید یه جایی پیداش کن، چون خیلی بحث دقیقشون ورود کرده رو ورود نکرد، اصلا کار به حیث فلسفی وقت بلش کرده رفته، گفته بابا استعمالات متعارفه ای داریم که بین الاثنینی نیستن و سلام علیکم و رحمت الله خدا حافظ شما. یعنی الان من توی تقریرات ها که نگاه میکنم، اما ای به ای راحتی از توش نمیشه آدم در بیاد که فکر کنه آقا ایشون داره اینطوری حرف میزنه، ایشون داره میگه. من که عرض کردم با دقت کلامش رو ملاحظه بفرمایید، به خاطر ای بود که اون مشکل پیدا نکنم. آقایان از روز اول گفتم آقا اصلا بحث رو نبرید. آقای مروج من از صدر و ذیل عبارت ایشون، البته متاسفانه من اون دیشب عرض کردم اون کتاب قدیمی خودم کتاب خوبی بود، اگه من اون نمیدونم، ولی من از صدر و ذیل باشه حالا نگاش میکنم از صدر رو من کتابی از ایشون دارم. جان بله ای ببینید اونجا بله این آقای مروج اینجا عبارت اینو داره، فرق بین هیئت بین مفاد هیئت المجرد و مفاد هیئت المزید فی من باب المقاله، فرق این است که ان مفاد الهیئت الاول سواء کان به نفسه لازما که جلسه او متعدیا لکنه لا یتعدا الی شخص آخر که کتب الحدیث الا به توسط الی فیقال کتب الفلان او کان متعدیا لا فلان لا یکون فی الکل الا متکفلا لنسبت الفلان. خب این تیکش رو عبارت همین عبارتی بود که آقای مروج نقد کرد و گفتیم بهتر از عبارت خلاصه چیزه. بله تعابیر علا نهج اضافت مادت واحده الى طرفین یه حرف اساسی میگه یه نسبت ثبوتی داره. شما ماده را یعنی ضرب را اگه به دو طرف دادید وسطش رو میگیرید، این نسبت واحد. اگر خواستید این ماده را ماده را به دو طرف بدید بدون دو نسبت درست کنید، این دو نسبت چون تو جهت واحده محاله ثبوتن محال. و خب باشه حالا فعلا بذار ببینیم. حالا اون حرفا یه حرف دیگه است. ببین آدم اگه تنش خارید برای دعوای این حرفا باید درست باش معامله کرد. اول معلوم بشه که مطلب چیه، خودش معلوم بشه چیه. بله بله به نگاه کنید. بله بله علا نهج اضافت مادت واحده الى طرفین یعبر انها فی الفارسیه به قولهم به هم زدن فزیدون و ام طرفا حاضه نسبت الوحدانی. این ثبوتشو داره گیر میده به ما. و علیه فمفاد فلان و فلان انکان حاضه نسبت الخاصه انکان حاضه نسبت الخاصه فلا فرق بینه هم و بین تزارب زیدون و هم فما وجه تا آخر و اما الاصال و تبعیه میگه ثبوتن تعدد نسبت ما هست. اگه دو فعل به دو جهت ما کاری باش نداریم. نه دو... باشه او یه حرف دیگه میشه اون موقع. اگر اونا بگن دو فعله، یعنی منظور اینه که حرف ایشون رو قبول داریم، داریم معناش رو عوض میکنیم، این میشه سلمنا. این سلمنای حرف ایشونه نه رد حرف ایشون. ردش کرده نه خود ردش کرده، گفته اشتباهه، گفته ما قبول الان میخونیم یعنی منظورتون اینه که چی اشکال ندیدم نقلشو دیدید شما؟ آقای خویی رو من نفهمیدم اصلا. آقای خویی یه چیزی یو خادعونه رو تفسیر کرده، آخرش معلوم میشه یو خادعونه اصلا از اصل دعوا بیرونه، خودش اونجا ماده یه طوریه که تصدی توشه. دیشب عرض کردم ماده اراده ایجاد اصلا، تصدی به انها واقع خارجی توش نیست اصلا، خود از یه جای دیگه. اون مثالی که ایشون خیلی گوش ما نوب میده و لذا فرماش آقای اسپانی هم کلن خراب میشه، مال جای دیگه. علا ای حال خلاصه مطلب اینه که ما فرمایش آقای مرب آقای چیز رو ایتور بیم. حالا اشکالات ایشون نقدی که آقای مربج داره، من الان نظر خودم بعدا عرض میکنم، یه چیز دیگه ای معتقدم شاید. بله ببین اصلا یه چیزی دیگه، و منها ما آرده من المحصول علا دلالت بابه تفاعل و المفاعل علا نسبته من ان الهيئه موضوعه به ازاء نسبت خاصه قائمه به طرفین، اذ يتوجه علی انه لا محذور فی دلالت الهيئه الواحده علی نسبته. لا اشکال در چی؟ لا من ناحیه الوضع و لا من ناحیه الاستعمال. اصلا ایشون دعواش سر ناحیه وضع و استعمال بود اینجا، یا میگفت دلالت گیرش تو دلالت یا گیرش تو خود معدلوله. شما نسبتینی که ایشون داره تصویر میکنه، اگر ایشون درست مطلب ایشون رو ما درست تصویر کردیم تمام شده وقتمون. اگر نسبتین ایشون بعد نگاه کن یه چیزای اتوش نمیدونم واقعا، فلا من ناحیه الاستعمال الذي حقیقته فلان فلزید انها من الوجود الخارجی و ذهنی و منها وجوده الجعلی فلان. اصلا بحث اون یه حرفا هم سر استعمال یه دفعه ما پیاده میکنیم، سر وضع یه دفعه پیاده میکنیم، باز این دفعه حیث وضعش یه داستان دیگه داره. حالا من واقعا تعجب میکنم، من در مقام نقد بحثای اصولی الان اصلا نیستم، اینجا باز حیث وضع و استعمالش دو تا حیثن، دو تا حد و سر دارم. چرا؟ بابا فلجواز جعل لفظ المفاعل و التفاعل علامتا علی معنیین اسمیین و اما عدمه من ناحیه الاستعمال، فلان الممتنع منها علی هذا المبنى ممتنع چه ایجاد المعنیین به وجود لفظی واحد لاتحاد الایجاد و الوجود، و اما اذا لوحظ لوحظ المعنیان معن بس میدونم
دو
خب بس این یه بدتر میشه. این حرف میدونی حرف یعنی چی؟ نه نه غیر از او، غیر از او یه چیز دیگه فردا شب اگر این طور باشه که شما میگی، اون موقع معناش اینه که اصلا تو فضایی که آقای اسمانی حرف زده حرف نزده. چرا حرف نزده؟ نه این که معن که آقای اسمانی آقای نه خودش قبول داره، بعدن جوازیشون بله ایشون خود جوازیه، ولی نه اگر ایشون بخواد بره سر اون حرف که بگه من اینا رو معن میبینم و درشون استعمال میکنم، دوباره دو تا نسبت نیستن، معن که شدن جزء المعنا میشن. ببین میری یه جا دیگه، وقتی شما میگی دو تا یه بار دیگه ببین خب میریم یه جا دیگه، اون موقع جسارتش خیلی بیشتر میشه، خیلی بدتر میشه. شما اگر گفتی اینا رو من معن میبینم، اصالت رو تو هر دو میندازی. آقای محقق اصفهانی وقتی میگه اصالت در هر دو، دو تا مطابقی تو ذهنشه، دو تا مطابقی. یعنی ای اگه این حرفو بزنه که یکم حالا تخفیف بشنویم، شاید هم همین حرف شما در بیاد، دیگه خیلی جسارت باید بهشون بکنید. یعنی واقعا اثباتن هم از فرمایش ایشون دور شده. ایشون آقای اصفهانی تو مقام اثبات میگه اگه دوتا اصالت دارن، دوتا مطابقی هن، اگه یکی اصل یکی فرع میشه تطابق التزام، ولی تطابق التزام دو دلالت هست، نه یه مدلول معن. دوتا چهره توی آینه نیستن، دوتا چهره، یه بار دوتا چهره هست که دوتا با هم میان میشه بله اصالت، یه بار دوتا چهره هست که یکی میاد بعد دیگری میاد، میشه بالاصالت و تبعیه، که بعد ایشون اشکالش اینه میگه اینو شما توی استقلالی ها میتونید فرض کنید، اما توی نسبت نمیتونید نسبت از جهت واحد توش تعدد درست کنید. وقتی نمیتونید نسبت از جهت واحد توش ثبوتن تعدد درست کنید، اثباتن نمیتونید دلالت بر نسبتین بالاصاله یا نسبتین بالاصالت و تبعیه را تصویر کنید. خیلی حرف اگر آقای مربع نقدش مال زید حرفه که ما داریم اینا رو معن که نمی کنه چون بالاصاله، کما اینکه معن نمی کنه چون بالاصالت و تبعیه، معن یه جمع المعنا درست میکنه که این جمع المعنا هر کدومو میشه تضمن، میشه تضمنی. نه هر دو تاش فرق نمیکنه، دو تا رو داره نقد میکنه. نه اشکال اشکال ایشون به هر دو تاست، میگه ثبوتن نگیر دارید. شما میگید وقتی میگید هیئت مفاعله و تفاعله با هم داشت نقل میکرد، ایشون هر دو تا رو جواب میده، داره میگه استعمال که دارید میکنید اگه اینا رو جمع کنید خود جسارتش بدتر میشه، یعنی این دفعه ثبوت حرف ایشونه که نفهمیده، اثباتش هم نفهمیده، یه چیز دیگه میشه. حالا بذارید تمام بشه.